بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با روزهای کارگر و معلم، سه تشکل صنفی خواستار تداوم اعتراض‌های زن زندگی آزادی شدند. دیوید کامرون میگوید تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران در راستای منافع بریتانیا نیست. مقام‌های نظامی امارات و آمریکا درباره سیستم دفاعی یک پارچه گفتگو کردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. به مناسبت روز کارگر و روز معلم، سه تشکل صنفی فرهنگی و کارگری خواستار تداوم جنبش زن زندگی آزادی و عملی شدن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم ایران شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران، شرکت واحد اتوبوسرانی و اتحادیه آزاد کارگران بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر یک انتخابات آزاد و دموکراتیک تأکید کردند. این تشکل‌های صنفی با اشاره به آنچه ستم مضاعف بر زنان ایران خوانده شده، با محکوم کردن فشارها برای اعمال حجاب از سوی جمهوری اسلامی بر حق زنان برای انتخاب سبک زندگی و پوشش خود تأکید کردند. در آستانه 12 اردیبهشت امسال که مصادف با 1 ماه می و روز جهانی کارگر، تشکل‌های کارگری درباره وضعیت وخیم معیشتی کارگران ایران هم هشدار دادند. همزمان گزارش‌ها از ایران حاکی از تهدید و زندانی کردن کنشگران کارگران در آستانه روز کارگر و همزمان با روز کارگر هست که امروزه. گزارشی از هومن عسکری رو می‌شنویم.
لواصل به آف ملاد ما کارگران دیوار تو کوتاه، اولین کسی که سرکوب میشه ماییم. ما میگیم گرسنه‌ای میبرن اون زندان، ما میگیم حقمونو میخوایم بازداشت میشه.
صدایشان سالهاست در اثر بی‌عدالتی و فشار استخوان خردکن اقتصادی در آمده. کارگران ایران، شهروندانی که به ندرت هفته و ماهی می‌گذرد که از تجمع، فریاد و اعتراضشان و البته برخورد حکومت با آنان خبری رسانه‌ای نشود. حالا در آستانه 12 اردیبهشت ماه که مصادف است با 1 ماه مه، روز کارگر 1403 فرا رسیده است. در روزهایی که به نظر می رسد دغدغه حکومت در داخل کشور برخورد خیابانی با زنان بر سر حجاب اجباری و ساکت کردن قهری صدای معترضان باشد، بازنشستگان تأمین اجتماعی عراق در تظاهراتشان این شعار را سر می دادند. در همین روز کارگران کاغذ پارس هفت تپه و بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش هم در رویه‌ای که دیگر انگار معمول شده در تجمعات اعتراضی خود شعارهایی علیه مسئولان جمهوری اسلامی سر دادند. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر به بیش از 1600 اعتراضی اشاره کرده که تنها در سال گذشته ثبت شد. در این بیانیه آمده این حجم از تجمع و فریاد نشانگر غارت نیروی کار و وسعت بیدادی است که از سوی صاحبان قدرت و مکنت بر پرشمارترین و اساسی ترین طبقه جامعه تحمیل شده است. در بخش دیگری از بیانیه کانون نویسندگان ایران تأکید شده که فقط نان و مسکن کن و گوشت و پوشاک و میوه نیست که هر دم بیشتر و پیشتر از سفره مردم کاسته و به رویای ذهنشان بدل می شود، بلکه فرهنگ آنها از آموزش و کتاب و سینما و تئاتر و موسیقی هم اسیر اثرات فقر می شود و آسیب می بیند و در این شرایط اعتلای فرهنگی که نه، ابتذال فرهنگی رخ می نماید. اما در حالی که کانون نویسندگان در بیانیه خود به غم نان و مسکن و زوال فرهنگ می پردازند، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خطر جنگی خانمانسوز و اوضاع وخیم معیشتی کارگران اشاره می کنند. در بخشی از بیانیه که این تشکل کارگری آمده، در سایه این اوضاع ناامن و پرتلاطم، سرکوب و اذیت و آزار زحمتکشان و زنان و جوانان کشور، بیشتر شده. سقوط دوباره نرخ ریال اگرچه برای سرمایه داران، دلالان و صاحبان ارزهای جهانی نعمت است، برای ما کارگران به معنای کاهش چشمگیر قدرت خرید و سطح معیشتمان بوده است. در دیگر سو اما جمهوری اسلامی آنطور که خیلی از منتقدانش میگویند انگار اصرار دارد در بر همین پاشنه بچرخد. همین یک ماه پیش به رغم هشدارها درباره تورم شدید و ناهماهنگی دخل و خرج طبقات کم درآمد ایران، دولت ابراهیم رئیسی افزایش تنها 35% را برای حداقل دستمزد کارگران تعیین کرد. رویکردی که شاید در پیام قربان علی دوره نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات و نماینده رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز کارگر مشهود و مثالی است آشکار. آقای نجف آبادی کارگران را تلاشگرانی مؤمن و انقلابی توصیف کرده که به رغم مشکلات و تنگناهای فراوان، به تعبیر این مقام جمهوری اسلامی، در تمامی عرصه‌های دفاع و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی حضوری حماسه‌آفرین داشتند. پیامی که ظاهر و باطنش همانی است که نزدیک به نیم قرن است از سوی اهالی قدرت در حکومت کنونی ایران تکرار می‌شود.
گزارشی بود از هومن عسکری درباره وضعیت سخت معیشتی کارگران ایران، همینطور اعتراض اونها به مناسبت روز جهانی کارگر 1 ماه می که بسیاری از تشکل‌های کارگری درباره وضعیت وخیم معیشتیشون و همینطور آزادی بیانشون در ایران همواره و در این سالها اعتراض داشتن. اما وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرده که افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی در راستای منافع بریتانیا نیست. دیوید کامرون در جمع گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا با تاکید بر اینکه لندن تاکنون گام‌های به گفته او کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته، گفته که تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران میتونه به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر بشه. وزیر امور خارجه بریتانیا با تاکید بر محدود بودن روابط دیپلماتیک تهران و لندن استدلال کرده که تداوم این روابط هرچند محدود، این امکان رو فراهم میکنه که او بتونه با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو بکنه. فرصتی که به گفته او در صورت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ممکنه از دست بره. این در حالیه که آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی سپاه پاسداران رو یک نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه اعلام کردند. ایالات متحده در سال 2019 میلادی و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. اما مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده و امارات متحده عربی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این گفتگوها بر پدافند هوایی و موشکی یک پارچه و همکاری در زمینه قابلیت‌های نوظهور دفاعی متمرکز بوده. به گفته دیو هرندون، سخنگوی پنتاگون، دو کشور بر تعهد خود برای یک رابطه دفاعی قوی دو جانبه تاکید کردند. دیو هرندون از امارات متحده عربی به عنوان یک شریک کلیدی در چالش‌های منطقه‌ای نام برده. امارات متحده به همراه بحرین تنها کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستند که در حال حاضر اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسند. اما پس از افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره ثبات نرخ بهره در ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین روند نزولی داشته و به گفته ناظران مجموع کل سرمایه بازار رمزارزها تقریبا 18% ارزش خودشون رو از دست دادن. اردشیر طیبی گزارش میده.
ارز دیجیتال بیت کوین روز چهارشنبه و برای سومین روز متوالی روندی نزولی داشت و در زمان تهیه این گزارش قیمت آن به حدود 54,000 دلار آمریکا رسیده است. تحلیلگران میگویند این روند نزولی به دلیل خروج بخشی از سرمایه گذاران از بازار بیت کوین در آستانه اعلام تصمیم جدید بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهره است. ارزش بیت کوین، این پرمعامله ترین رمز ارز جهان، در ماه آوریل نزدیک به 16% کاهش پیدا کرده است که بدترین روند نزولی آن از ماه نوامبر 2022 بوده. قیمت بیت کوین در حال حاضر 22% کمتر از رکورد تاریخی 73800 دلاری آن در ماه مارس حدود 2 ماه پیش است، اما با این حال و همچنان به نسبت سال گذشته میلادی رشدی 35% را نشان می‌دهد. بازارهای سنتی نیز پس از گزارش‌های اقتصادی ایالات متحده در روز سه‌شنبه با کاهش رشد و فشارهای قیمتی مواجه شدند. بورس نزدک 2% در روز سه‌شنبه سقوط کرد و شاخص S&P 500 نیز 1.6% کاهش پیدا کرد. گزارش‌های اقتصادی اخیر ایالات متحده به طرز قابل توجهی سرمایه‌گذاران را از کاهش نرخ بهره در آمریکا ناامید کرده و این بر بازارهای ارز دیجیتال نیز اثر گذاشته است. داده‌های تریدینگ ویو نیز نشان می‌دهد که در مجموع کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال تقریباً 18% از ارزش خود را از دست داده اند و این بزرگترین کاهش ارزش از ژوئن سال 2022 محسوب می‌شود. با این حال، تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که کاهش ارزش بیت کوین ممکن است تداوم داشته باشد. بازار ارزهای دیجیتال در میان ایرانیان نیز فعالان پرشماری دارد و علاوه بر معامله‌گران، مراکز پرشمار استخراج ارزهای دیجیتال نیز بحث برانگیز بودند. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که بیش از 8000 مرکز غیر مجاز استخراج ارزهای دیجیتال شناسایی و توقیف شدند. ارزان بودن قیمت برق در ایران و گاهی برق رایگان مساجد و مدارس منجر به سوء استفاده‌های متعددی از این انرژی یارانه‌ای در جهت استخراج ارزهای دیجیتال شده و به بحران کمبود برق در ایران دامن زده است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره بازار ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و همینطور ثبات نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
همراه این بخش کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. حکم 5 سال زندان علی عاقل، فعال سیاسی مشروطه‌خواه، بدون تغییر تایید شد. آقای عاقل، فعال سیاسی، از تایید حکم 5 سال حبسش در شبکه‌های اجتماعی خودش خبر داد. این فعال مشروطه‌خواه در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشته حکمی که در شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد تنها در 1 جلسه و به گفته او بدون حضور وکیل صادر شده، در شعبه تجدید نظر هم بدون تغییر تایید شده. به نوشته این فعال سیاسی، 1 سال از این حکم به دلیل آنچه تبلیغ علیه جمهوری اسلامی خوانده شده و 4 سال هم بابت عضویت او در گروه های مخالف جمهوری اسلامی صادر شده. در خبری دیگر، پلاستر، نویسنده سگانه نیویورک، به دلیل عوارض ناشی از سرطان ریه درگذشت. ابتلای این نویسنده پرکار به سرطان رو سال گذشته همسر و همکار آقای آستر اعلام کردند. نخستین رمان پلاستر به نام شهر شیشه‌ای پیش از انتشار در سال 1985 میلادی از سوی 17 ناشر رد شده بود. سگانه نیویورک که تغییری فلسفی در ژانر داستان‌های پلیسی ایجاد کرد، به زبان‌های مختلف از جمله فارسی هم ترجمه شده. این نویسنده پرکار آمریکایی از کار با کامپیوتر پرهیز داشت و داستانهاش رو با خودکار می نوشت. اما در خبری دیگر، مسعود اسکویی، گوینده و کارشناس مجری پیشکسوت رادیو ایران که صدای خاصی هم داشت، پس از چند روزی بیماری و بستری بودن در بیمارستان، صبح امروز درگذشت. آقای اسکویی معتقد بود که سکوت در رادیو معنی نداره و اگر بخواید 5 ثانیه در رادیو سکوت کنید، همه میپرسند چه اتفاقی افتاده. پس باید همواره با مخاطب ارتباط داشته باشیم و کاری بکنیم که همراه ما باشه. مسعود اسکویی، گوینده و مجری کارشناس پیشکسوت رسانه‌های ایران، چندی پیش به دلیل شکستگی پا و همینطور بیماری مزمن در بیمارستان بستری شد و صبح امروز 12 اردیبهشت با جهان وداع کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. در بخش‌های بعدی همکارانم با گزارش‌ها و مطالب بیشتر و تازه‌تر بازخواهند گشت.